بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من غير وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى فالله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحد أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين. در همین سوره مبارکه توبه جریان بسیاری از اقوام، طوائف، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها مخصوصاً بیان شده که بخشی به جریان جنگ برمی‌گرده، بخشی هم به جریان اعتقاد برمی‌گرده، بخشی هم به جریان امنیت و اقتصاد برمی‌گرده. مانند برخی از اقوام که در مسیر حق بودن، اونها را به دو سه قسم تقسیم کرد: یه عده مهاجرن، یه عده انصارن، یه عده سابقن، یه عده لاحقن در همین راه های خیر. منافقان هم به همین وضع، بعضی ها تندروان، بعضی میانروان، بعضی روستاییان، بعضی شهریان، بعضی تو مسئله جبهه و جنگ منافقانه رفتار میکنن، بعضی هم تو مسائل امنیت منافقانه رفتار میکنن، بعضی هم رو مسائل اقتصاد منافقانه رفتار میکنن. همه اینها رو بردیم. برخی هم تو مسائل زهد و ریا و تظاهر منافقانه رفتار میکنن که اونها رو هم جداگانه ذکر فرمودن. در باره کسانی که از نظر عقیده سالمند ولی کارشون شبیه کار منافق است، یعنی معصیت عملی دارن نه اعتقادی، اینها را هم ذکر فرمود. اینها یه عده اون گناهشون را فوراً ترمیم کردن با اعتراف، با توبه کامل، با عمل صالح که از اونها به نیکی یاد شد، فرمود به این که خدا توبه اونها را میپذیر. گروه دیگری از همین اقوام هستند که معصیت کردن در جبهه و جنگ شرکت نکردن، لکن توبه اینها به اعتراف اینها همسان توبه به اعتراف قبلی ها نبود. درباره اینها فرمود هم اینها مردد بین قبول و نکولن، هم فضا جامعه باید در جریان اینها هنوز مرددانه به سر ببرد. اینکه فرمود و آخرون مرجون لامر الله، این اختصاصی به خود اون گروه ندارد، یعنی فضای جامعه هم نسبت به اینها نمیتواند تعیین تکلیف بکند، چون کار به دست خداست، امر به دست خداست. این یه مطلب. تنها کسی که از امر با خبر از خود آمر است، یعنی خدا. این دو مطلب. لذا در پایان فرمود والله علیم. لذا نه خود این قوم با خبرن که آینده در بار اینا چه خواهد شد این سه مطلب، نه فضای حاکمه در مدی بر مدینه با خبر است که آینده اینها چه خواهد شد. این چهار مطلب. مطلب پنجم این است که کار ذات عقبت الله منحصر در تعذیب و قبول توبه نیست. گاهی تعذیب هست، گاهی قبول توبه است، گاهی هم عفو رایگان. توبه را اگر واجد شرایط باشد یقینا خدا میپذیرد، اما عفو رایگان کلیدش به دست خود اوست. این آیه یا در مقام بیان حصر نیست، یا اگر دلالت بر حصر دارد حصرش نسبیست نه نفسی، حصرش مضاف است نه مطلق. اینکه فرمود اما یعذبهم او یتوب علیهم، گروه سومی هم هستن که یعفو عنهم، اونا که خدا بدون توبه از اونها میگذرد و عفو میکند. جریانش را در سوره مبارکه نساء بیان کرد که قبلا هم بحثش گذشت. آیه 48 سوره مبارکه نساء این بود که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای سبحان شرک را نمی آمرزد، یعنی بی توبه، وگرنه همه مشرکین صدر اسلام که توبه کردن و اسلام آوردن توبه اونها قبول شد و شرک اونها بخشوده شد. الاسلام یجب ما قبله. الانم هر مشرکی بخواهد توبه کند توبه او مقبول است. جریان ارتداد یه حکم فقهی خاصی دارد که فرق بین مرتد فطری و ملی از یک سو و فرق بین مسئله فقهی و کلامی از سوی دیگر. ارتداد یه حکم خاصی دارد، ولی شرک با توبه کاملا بخشوده می شود. چه این که مشرکان صدر اسلام توبه کردند، مسلمان شدند، توبهشون قبول شد. الان هم هر مشرکی توبه بکند توبه او پذیرفته است. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. و این که فرمود به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه. چون اگر با توبه باشد که مطلق و عام است، دیگر به نحو قضیه مهمله یا قضیه جزئیه بیان نمی شود. لمن یشا نیست، هر کسی را که توبه کرد ذات اقدس الله او به توبه شد پذیره. چنین در سوره مبارکه زمر فرمود و بداری که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان عالم بخشوده می شود، اما در ظرف توبه. و انیب و الی ربکم و اسلموا، هر گناهی با انابه به توبه بخشوده می شود، منتها شرایط خاص خودش دارد. توبه از گناه حق الناسی حکم خاص خودش دارد، حق الله حکم خاصش دارد، بعضی قضا دارد بعضی قضا ندارد، ولی بالاخره مقبول است. اون که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، او با توبه است، به دلیل همون و انیب و الی ربکم که در آیه بعد آمده. این که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه. حالا چجور میشه که بعض از گناهان بدون توبه مورد عفو خدا قرار بگیرد؟ اون را خدای حکیم میداند. گاهی یه فرزند صالحی پیدا میشود، یه دوستی دعا میکند، یه خیلی بالاخره از ناحیه‌ای که لا یحتسب است به او میرسد و خداوند گناه او را با اینکه او توبه نکرد و مرد میبخشد. این که فرمود به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه. چه این که در بحث های سوره مبارکه فصلت شورا اونجا هم آمده است که خداوند هر مصیبتی که به شما میرسد و به وسیله سیئات شما برای شما مقرر بکند که ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم است، اما و یعفو عن کثیره. و این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر از اون کریمه گرفته شده که و یعفو عن کثیره یعنی بی توبه. خب حالا چه کسی است که مورد لطف خداست؟ معلوم نیست. نزا به نفع قضیه جزئیت و انسان بین خوف و رجا به سر میبرد. پس کار ذات اقدس الله در این قسم به سه وضع ارائه میشود: یکی تعذیب است، یکی قبول توبه است، یکی عفو بی توبه، و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم او یتوب علیهم. این یا برای آن است که اگر این حس مطلق باشد و حس نفسی باشد، برای اینکه اینها دیگه کسی نیستن که خداوند گناه اینها را بدون توبه عفو کند، یا نه اگر در جمع اینها کسانی هستن که مورد لطف خدا قرار میگیرند، گناه اینها را بی توبه میبخشد، این حس میشه حس اضافی، منافاتی ندارد که با آیه سوره نساء تغییر بشود. یعنی وقتی اون آیه 48 سوره نساء زمینه آیه محل بحث میشود، نتیجه این خواهد شد که و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم او یتوب علیهم او یعفو عنهم. منتها چون مورد توبه است، دیگر نیازی به عفو بی توبه نبود، در صورتی که منظور از این توبه قبول توبه باشد، نه هم اون توبه ابتدایی که انعطاف لطف خداست. بله دیگه، اگر چون چه یک کسی گناه که حق الناس، البته ذات اقدس الله اگر بخواهد از یک گناهی بی توبه عفو کند، اون مظلوم را راضی می کند، چیزی به مظلوم می دهد که اون مظلوم صرف نظر کند. یه فرزند خوبی نصیب کسی شده است، آدم در اسرار قدر واقعا جاهل محض است. یعنی این درسای عادی حوزه و دانشگاه را آدم ممکنه یه مقداری بفهمه، ولی به سر قدر که می رسه جاهل محض است. یه وقتی خانوادهی به حسب ظاهر متشرعن، اما میبینید منقرض شدن، آدم هیچ راهی برای سبب انقراضش نمیفهمد. گاهی یک پدری یه مادری ناساله هم یعنی یه فرزند صالحی خدا به اینها میدهد، آدم راز و رمزش نمیفهمد، چون اینقدر حوادث پشت پرده زیاد است که انسان را به حساب نمی آورد. گاه مینه دو تا شده پنج تا، سرش این است که یک واحدی هم در کنار بود این نمیدید، این در حقیقت دوه به علاوه سه میشه پنج تا، نه دو تا میشه پنج تا، مثلا اون یکی رو چون نمیدید خیال میکرد دو تا شده پنج تا. خیلی از اسرار است، رموز است که مربوط به سرگذشت زندگی آدم است، به انسان بی خبر است. اینه که هیچ راهی برای بنده نیست مگر اینکه خودش رو به خدای سبحان بسپارد. اگر یک حق اجتماعی را حق الناس را ذات اقدس اله بدون توبه بخواهد ببخشد، اول اون حق باخته را، مال باخته را، اون مظلوم را راضی می کند، چیزی به او عطا می کند تا او بگذرد، بعد از گناهکار صرف نظر. خب بله، این توبه برای آن است که اون بنده توبه کند، یعنی رجوع خدا بر بنده برای آن است که بنده را بیدار کند و بنده رجوع کند الی الله، تا دوباره ذات اقدس الله توبه کند عن العبد. این سه تا مسئله است، یکی توبه خداست علی العبد، یکی توبه عبد است الی الله، یکی توبه خداست عن العبد که یقبل توبته عن عبادهی، که قبلا هم این کلمه اشاره شد که باید من عبادهی باشد، قبول توبه من العبد است نه عن العبد. اون برای اینکه این تجاوز رو بفهماند، یعنی خدا صرف نظر میکند، تجاوز میکند، میگذرد، اگر هم توبه به حد نصاب نرسید بازم خدا تجاوز میکند، ولی این در ظرف توبه است. اما اگر کسی اصلا بیدار نشد و مذنباً مرد، با اینکه لطف الهی شامل حال شد، این همونطوری که نسبت دین خدا نبذو کتاب الله وراء ظهورهم بود، نسبت لطف خدا هم نبذو کرام الله و الهام الله وراء ظهوره. گاهی یک گرایشی در دل کسی پیدا می شود، این گرایش را او باید بداند که از کجا پیدا شده و سلوک کرده. این کلام خداست و فعل خداست. گاهی انسان این رو نادیده می گیرد، این حرفی است که فرشتگان الهی به او زدن، این میلی که پیدا شده که امر عدمی نیست، امر وجودیه و به طرف خیر است و یه مبدعی داره، مبدعش یقینا شیطان نیست. یعنی انسان وقتی یه علاقه پیدا کرد به یه کار، این علاقه امر وجودی است، اولا امر وجودی عامل و مبدع فاعلی میخواهد، ثانیا به دست خود این شخص نبود برای که این بی خبر بود، ناگانه در دلش القا شده، سالسن چون خیر است و انگیزه خیر است و دعوت به خیر است، از طرف وساوس شیطانی نیست، رابعه قهرن فرشتگی از فرشتگان الهی مأمور شده است که این اندیشه را یا این انگیزه را در قلب فلوکس القا کنه. این شده کلام خدا، همونطوری که کلامهای تدوینی را انسان می شنود حجت برو تمام می شود، نبذو کتاب الله و رازورهم، این گونه از انگیزه ها را یا اندیشه ها را یا گرایش ها را یا بینش ها را که فرشتگان الهی در قلب بندگان خدا القا می کنند، این را هم نبذو و رازورهم، اونگاه دیگه ذات اقدس الهی را به حال خود رها می کنند. اوست و امیال نفسانیه و دیگه سقوط میکنه. فرض آن است که این آیه محل بحث یا در صدد حصر نیست، یا اگر در صدد حصر است حصرش نسبی و اضافی است نه نفسی و مطلق. سر راه دارد، یا تعذیب است یا پذیرش توبه است یا عفو رایگان. و آخرون مرجون لامر الله، پس اشخاص خودشون نمیدونن و فضای جامعه روشن نیست، این دو امر، اما ذات اقدس الله میداند آینده چه خواهد شد، تعذیب است، توبه است، عفو رایگان است، چیست، برای اینکه والله علیم حکیم. گاهی این گونه از تعبیرها که به صورت اما و اما در می آید، خود اون شخص هم ممکن است نداند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه کهف به ذوالقرنین اسناد داده شد، آیه 86 سوره مبارکه کهف این است: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین همعتن و وجد عندها قوما قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. خدا فرمود ما به ذوالقرنین گفتیم یکی از این دو کار بکن، حالا یا یعجوج و ماجوج یا بالاخره یا تعذیب میکنی یا تسلیم خیر میگیری، این بخته خودته. گرچه خدای سبحان می داند آینده چه خواهد شد، چه به سر یعجوج و معجوج می آید و ذوالقرنین چه تصمیمی می گیرد، اما ممکن است خود ذوالقرنین در ظرف نزول اون حکم نداند در آینده نسبت به اینا چه خواهد کرد، فعلا مردد است و تا تصمیم بگیرد، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ولی ذات اقدس اله که کل شیء عنده را به مقدار است و لا یعزوان علمه مثقال ذره است و این که گفته شد کان الله علیما قدیرا یا علیما حکیما، این کانه این نیست که فعل ماضی باشد بلکه منطلق از زمان است، این کانه هم معنای کانه رو میده، هم معنای یکونو رو میده، هم معنای کائنون رو میده. این که گفته شد کان الله ولم یکن معه شیئا فالان کما کان، این ناظر به آن است که این کانه کانه ماضی نیست که یه وقتی خدا بود چیزی با او نبود، چون این کانه ماضی نیست منسلخ از زمان است، کان الله ولم یکن معه شیئا، یکون الله ولا یکون معه شیئا، الله کائن الان ولا یکون معه شیء. این گونه از کانه ها که زمانی نیست، الان هم چیزی با خدا نیست، نه تنها در گذشته چیزی با خدا نبود، الان هم چیزی با خدا نیست، آینده هم چیزی با خدا نیست، در حالی که خدا همیشه با مخلوقات خودش بود است. خب تقسیم هست، اما این کدوم فرد داخل در کدوم قسم است اونم ممکنه مشخص نباشد. این چیزی نیست که آمار همه این افراد مشخص باشد که چه شخصی در گروه چه قسم قرار میگیره. در اون سوره مبارکه فرمود اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا يسرا. اما کیه؟ کی داخل در کدوم قسمه؟ ممکنه معلوم نباشه. اما درباره ذات اقدس الا که انا کل شیء خلقناه بقدر، برای همه مشخصه، سرگذشت همه برای ذات اقدس اله مشخص است. خب این که فرمود و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم به اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم، توبه را ذات اقدس اله از هر کسی میپذیرد و اون چه که در آیه 104 همین سوره مبارکه توبه، یعنی دو آیه قبل گذشت که علم یعلم ان الله و یقبل توبت عن عبادهی، منظور از این عباد مطلق بندگان خداست نه بندگان مؤمن، به دلیل اینکه اگر کسی مشرک بود و توبه کرد مقبول، توبه او مقبول است، و اگر کسی عاصی بود و توبه کرد توبه او مقبول است، و اگر کسی مؤمن بود و اطاعتش بیش از اسیان بود ولی یک لغزشی پیدا کرد بازم اطاعت او مقبول، توبه او مقبول است. این عباد عباد مصطلح نیست، یعنی کسانی که اهل عبادت هست، بلکه عباد به معنای بندگان خداست. اون ارتداد است، شرک نیست، بدتر از شرک است. حکم کلامیش محفوظ هست ولی حکم فقهیش اعدامه دیگه. اگه کسی مرتد بود، مرتد به توبه کرد، اون احکام فقهی، اون احکام چهارگانه فقهیش که زنش در خانش با طلاق بگیره و انبارش بین ورثه تقسیم بشه، آلودگی هم داره، حکمش اعدام هست، این احکام چهارگانه رو داره ولی حکم فقه کلامش جداست دیگه. ولی وجود بارک امام سجاد هم بود تو اون توبه نیستی، تو توفیق توبه ندارم. اگر کسی توبه بکند و اعدام که باید بشه، مرتون مرتد است، حکم ارتداد غیر از حکم شرک است، بدتر از حکم شرک است. اونجا حق و ناس رو باید بدهد. حالا عده ای را که کشته است به عدد اونها در قیامت باید عذاب بشود، بعدن ممکن است مخلد نباشد. فرض آن است که 10 نفر را که کشته به اندازه قتل 10 نفر باید در جهنم بسوزه. اگر امام زمان رو کشته به اندازه کیفر قتل امام زمان باید در جهنم بسوزه. همین کار را باید انجام بده، بعد حالا سرانجام چی پیش میاد خدا میداند. از آن است که او بدتر از مشرک بود، تنها شرک نبود که. علم یعلم ان الله هو یقبل توبت عن عبادهی و یعقد صدقات. برخی از مفسران فکر میکردن که چون عقد نسبت به خدا مجاز است، این عقد معنی قبول است. ولی چون عقد مصادیق فراوان دارد و الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است نه معانی مادی، بنابراین حقیقت عقد در باره خدای سبحان هست ولو اخذ مادی نباشد. اخذ مادی و مانند آن از مصادیق مفهوم اخذن، نه اینکه مفهوم اخذ لفظ اخذ برای مصداق مادی اخذ شده باشد، نظیر مصباح و امثال زد. خب و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبه و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. مطلب دیگر آن است که ذات اقدس اله برای اهمیت مسئله نفاق، اون گروهی که تو مسائل نظامی منافقان را برخورد می کردن اونا را ذکر، اونا که تو مسائل امنیتی یا سیاسی منافقان را برخورد می کردن اونا را ذکر. اما یک گروهی هم تو مسائل عبادی ریاکارانه منافقانه برخورد میکنن، اونا رو در ذکر میکنن. فمود والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون. در باره منافقان فرمود به این که به من حولکم من الاعراب منافقونه و من اهل المدینه مرد و علم نفاق. اونها در مسئله جبه و جنگ، این گروه وقتی که دیدن وجود مبارک پیغمبر در مراسم افتتاح مسجد قبا شرکت کرد، اون مردمی که در منطقه قبا به سر می بردن اونجا یه مسجدی ساختند و وجود مبارک پیغمبر رفتند و افتتاح کردند و نماز خوندند و تشویقشون کرد. اینها هم منافقان خواستند یه مسجدی در قبال مسجد قبا داشته باشند که در مسجد اونها شرکت نکنند، جمعیت اونها را بشکنند، از فخر اونها بخواهند، بگن ما هم مسجد داریم، پیغمبر اینجا آمد. فورا یه مسجدی ساختند و این اهداف مشعوم رفتن خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا در مراسم افتتاح این مسجد جعلی شرکت کنند. حضرت فرمود الان که من عازم غزوه تبوکم تا بیرم تصمیم چی می شود و از جبهه برگشتی بیرم چی دستور می رسد. در همون جریان جبهه و جنگ ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشدار داد که این مسجد مرکز فتنه است، این برای ایجاد دو دستگی است. این اولا برای آسیب رسوندن به اهالی مسجد قبا است، یک، و اینا کافرن، معتقد نیستن، دستاویزی است برای اینها چون منافقانه این را ساختن، معتقد نیستن. این دو، و غرضش کنم اینه که جامعه اسلامی را اربن اربا بکنن، این وحدت اسلامی را، وفاق ملی را به تفریق و کثرت و پراکندگی و دودستگی مبدل بکنن. سه، و یه رهبر سیاسی هم دارن که وجود محاربان بود، و منتظرن که او بیاید و این مسجد رو اداره کند و بگرداند و یک لانه برای محاربه او محارب باشد. چهار همین کار رو بدن و اینها این کار منافقان رو که انجام دادن پشت بعدش هم سوگند یاد میکنن. اصولا منافقان همینند که اتخذوا ایمانهم جنه. در یه بحثی هم این حرف از سخنان مبارک است امیر سلام الله علیه استفاده شد و نقل شد که فرمود بعضی اصلا فقه را میخونن برای اینکه معصیت بخونن. فرمود یه عده میان دستورات فقهی را یاد میگیرن فقط برای گناه کردن. چرا؟ چون تمام احکام فقهی یه موارد استثنایی هم دارد دیگه. اگر ربا هست یه چرت حیله هم هست، اگر روز خوردنه گفتن اگه مسافری یا مریضی یا مشکلی دیگه داری میتونی روزه بخوری. تمام اطاعات و احکام بالاخره یه موارد استثنایی در عذر و حرج و ضرر و سفر در امثال داره. فقط اینا موارد استثنایی رو یاد میگیرن فقط برای گناه کردن، مگر هدفی ندارن از اینکه بن حال و حوزه و چیز یاد بگیرن. فقط مواظب اینا باش. این منافقان سوگند را برای همین یاد گرفتن، اصلا حرمت قسم را، عظمت قسم را، احترام قسم را برای همین یاد گرفتن که این رو سفر قرار بدن. اتخذوا ایمانهم جنه، تند تند قسم میخورن، میرن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اینکه به رسالت او معتقد نیستن، میگن نشهد انک لرسول الله والله یعلم که ما شهادت میدیم. سوگند هم یاد میکنه. در همین جریان جنگ تبوک هم که قبلا آیاتش خونده شد فرمود اینا کسانی هستند که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم. آیه 74 همین سوره مبارکه توبه که قبلا بحثش گذشت. آیه 62 بود یحلفون بالله لکم لیردوکم، اینو به خدا قسم میخورن میگن ما معذور بودیم تا رضایت شما رو جلب بکنن، در حالی که والله و رسوله حقا یردوه این کان مؤمنین. اگه اینا واقعا مؤمنن به این فکر باشن که رضای خدا و پیغمبر رو جلب بکنن، ولی تند تند برای شما قسم میخورن که رضای شما رو جلب بکنن که ما معذور بودیم نمیتونستیم بیاییم. خب پس منافق این اهداف مشؤوم چهارگانه و اون چیزی که زیر مجموعه این اهداف مشؤوم چهارگانه است اینا رو در سر پرورون، پشتوانش هم سوگند است. ولی یحرفون ار اردنا الا الحسنا. و چی میگن؟ چون رفتن در مسجد پیغمبر، یه مسجدی بود در مدینه مال مسجد بلا مسجد النبی که الان توسعه پیدا کرد و وجود حرم نبوی شد علیه و آله علی فتدرس، یه مسجد هم بود مسجد قبا، اینم یه مسجد سوم می‌خواستن درست کنن که این اهالی محل نه مسجد النبی برن نه مسجد قبا برن. خب کسانی که معذورن موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لازم نیست شما بیاید. مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه نقل کرد کسی بود اعما و نابینا، آمده حضور حضرت عرض میکند که من نابینا هستم، شبی که قاعد دارم عساکش دارم، خب دست من میگیره من میام مسجد، اما اگه اون قاعد و عساکش نیامد من چه کنم؟ حضرت فرمود خب نخ ببند، تو که بین منزلت و مسجد فاصله زیاد نیست، این راه هم که بلدی، یه تنابی ببند یه نخی ببند، همون نخو بگیر و بیا. برای اینکه از مسجد فاصله نگیری، این جا این وفاق ملی این مهد جمعه دین به هم نخوره. برای ما مرکزمون همینه دیگه، تو بگی من کورم نیایی، اون یکی بگی من کرم نیام، اون یکی بگی من شلم نیام، که نمیشه که تو یه تناب ببند بین بیتت و بین بیت خدا، این تناب بگیر بگیر این دست. و فرمود اگر کسی مسجد نیاید ممکنه من بیت او رو علیه او تخریب بکنم. این شما چه هدفی دارید مسجد نمیاید؟ این جامعه ما رو چکار میخواد بکنید؟ مگر کسی شب بارانی باشد، مگر کسی مریض باشد، مگر پیر زن باشد، مگر پیر مرد باشد، این موارد استثنایی. این منافقین آمدن به حضرت عرض کردن که همون ولی یحرفون این اردنا الا الحسنا. به حضرت عرض کردن که تو محل ما یه قدی پیر زنه، یه قدی پیر مرده، یه قدی کره، یه قدی کوره، یه قدی مریضه، یه قدی افرادی هستن که پادرد دارن، گاهی هم شبا بارندگیه، گاهی لیلی شاتیه هست، هوا سرده. اینا اعذار ماست، ما رفتیم این رو بسازم. حضرت هم خوبا منتظرم بیرم دستور چیلی. اینا که گفتن ولی یحلفون این اردنا الالحسنا، یعنی چهار گناه از گناهان کبیره را ذات اقدس اینا به شما در کنارش هم معاصی زیر مجموعه فراوان دیگه هم هست، همه این سیئات بزرگ را اونها به عنوان این سیئه را به عنوان حسنه با سوگند نشون دادن، این زرارن، کفرن، تفریقن، ارسادن، همه این کارها را که سیئه بزرگ همه اینها به عنوان حسنه معرفی کردن. ولی یحلفن این اردنا الا اونگاه ذات اقدس اله فرمود والله یشهد انهم لکاذبون. کار اینها همین از لا چهارگانه رو دارد که فتنه است، خود این هم دروغ میگن. مبادا اونجا نماز بخوانی، لا تقم فیه ابدا، قیام یعنی نماز، این که دارد در همه اون روز دعاهای اوائل ماه رمضان، اللهم اجعل قیامی فیه قیام القائمین و صیامی فیه صیام الصائمین، قیام یعنی صلات. خب چون عمود است بلکه با قیام هماهنگ است، قیام یعنی نماز. لا تقوم فیه یعنی لا تصلی فیه، مبادا بریم اونجا نماز بخونی، چه فراداش جماعت. لا تقوم فیه ابدا، اون مسجدی که شما در مدینه ساختی اسس علی تقوا، این مسجدی که مؤمنین قبا ساختن اینم اسس علی تقوا، اما اون ارساد است و ضرار است و تفریق است و ارساد. لمسجدون این لام لام قسمه، خدا در قسم یاد میکنم، یعنی سوگند یاد میکنم اون مسجدی که مبنای او تقواست اونجا شایسته است تو بری نماز بخونی. لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم به، این احق افراد تعیینی است تفضیلی نزیر اول الارحام بعض هم اولا برد است، این چی نیست که اون مسجد احق باشد این مسجد ضرار حقیق باشد، نه خیر، اون احق است یعنی حق، این باطل محض است. لمسجدون اسس علی تقوا، مثل مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، مثل مسجد قبای مؤمنین رضوان الله علیهم، این احق ان تقوم فی. چرا؟ برای این که مردانی که علاقمند به طهارت هستند در اینجا جمع میشن، با همون نیت ساخته شد، با هم پول ساخته شد، با هم اون مصالح ساختمانی ساخته شد. فیه رجالون که یحبون ان یتطهروا، میخوان مقام طهارت برسن، میخوان پاک باشن، هرچه غیر خداست رین است، میخوان از رین غیر الهی طاهر باشن. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، چون اینها میخوان متطهر باشن، خدا هم متطهرین را دوست دارد، پس اینا دارن کاری میکنن که محبوب خدا باشن. خب برو اونجا. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین، یعنی یحب المتطهرین. الحمدلله.